بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو المعین ولکن التأمل یقضی به عدم جواب الاعتماد فی مقابل اصالت الاباحه علا شیء من ما ذکر، اما آیات التحریم و الاجتناب و الحجر فل ظهورها فی الانتفاعات المقصوده فی کل نجس به حسبه و هی فی مثل المیته الاکل و فی الخمر الشرب و فی المیسر اللعب به و فی الانصاب و الازلام ما یلیق به حاله ما. موضوع بحث این بود که ببینیم آیا از اعیان نجسه در غیر اون موردی که حرمتش ثابت شده انتفاع جایزه، که غیر موردین ثبت الحرمه، یا انتفاع از اعیان نجسه مطلقا حرامه، نمیشه از اعیان نجسه استفاده بود. موضوع بحث ما این بود. دیروز به یک اعتبار سه دلیل و به یک اعتبار میشه گفت چهار دلیل آوردند جمیع انتفاعات وجوه نجسه و اعیان نجسه حرامه. همش از آیات سه آیه بود: آیه تحریم، آیه اجتناب، آیه حجر. از اخبار روایت تحف العقول اینا بود که در روایت تحف العقول فرموده بود بیع وجوه نجس حرامه، چون اکلش، شربش، پوشیدنش، امساکش و جمیع تقلبش حرامه. این تعلیل دلالت میکرد بر حرمت جمیع انتفاعات متصوره در اعیان نجسه. اجماع دو نوع بود، یکی اخبار و اجماع منعقد اعیان نجسه بیعش حرامه. اخبار اجماع دلالت بر حرمت بیع میکنه، معقد اجماع حرمت بیعه. ما اینن از این وجود اجماع بر حرمت بیع و دلالت اخبار بر حرمت بیع اینن کشف میکنیم حرمت جمیع انتفاعات را. میگم اگه انتفاعات حرام نبود چرا بیعش حرام بود؟ این سه دلیل. چهارم بر حرمت انتفاع ادعای اجماع بود. مرحوم فخرالمحققین در شرح ارشاد و مرحوم فاضل مقداد در تنقیح گفته بودن اما صغرا فاجماعیه، صغرا اجماعی، صغرا حرمت انتفاعات بود. و بعد کبرام این بود که هر چیزی که انتفاع محلل نداشته باشه، انتفاعش حرام باشه، به اجزایز نیست، پس اعیان ندزن به اجزایز نیست. پس چهار به یک اعتبار چهار دلیل اقامه کردن جمیع انتفاعات از اعیان ندزه حرامه. در درس این روز مرحوم شیخ می‌فرمایند اگر ما در این ادله تأمل عمیق بکنیم، این تأمل قضاوت میکنه، حکم میکند که ما نمیتونیم در مقابل اصالت الهلیه به این ادله اعتماد بکنیم و با وجود این ادله بگیم دیگه اصالت الجواد جاری نیست. اصل جواد انتفاعه، اصل هلیت انتفاعه، و در مقابل این اصل نمیتونیم به این ادله اعتماد بکنیم. اما سه تا آیه که آیات تحریم و اجتناب و حجر، هر سه ظهور این آیات در انتفاعات مقصوده به نکتدای هر عینه، از هر عین به حسب اختزای هر عین یک منفعتی معتبره، در هر عینی به حسب اختزاء ذاتش یه نوع انتفاع مقصوده. مثلا در میته که حرمت علیکم المیته، در میته انتفاع متعارف و انتفاع مقصود از میته چیه؟ اکله. میته حرامه، خمر حرامه، حرمت علیکم المیتتون، بله، و دم یا مثلا والخمر و دم، خمر حرامه، انتفاع مقصود از خمر چیه؟ شربه. اثر معتبر و اثر متعارف، اثر ظاهر در خمر مثلا شربه. خب یا در اون آیه شریفه که انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام، دیدتون این آیه اجتناب که میگه از ولی خمر و میتب و انصاب و ازلام اینها شما اجتناب بکنید، اثر مقصود از انصاب، انتفاع مقصود و متصور در انصاب چیه؟ پرستش به انصابه. انصاب همه بت هاست، از بت اجتناب بکن، یعنی از پرستش به بت شما اجتناب بکنید. منفعت متصوره و انتفاع مقصوده از انصاب چیه؟ ها، پرستشه. از میسر اجتناب بکنید، خمر و میسر اینا ریتسن از عمل شیطانن، از میسر اجتناب بکن. نفع مقصود از میسر چیه؟ لعب به میسر، بازی به آلت قماره، یعنی از بازی کردن به آلت قمار شما اجتناب بکنید. پس در این سه آیه که آیه تحریمه، حرمت علیکم المیتت و الدم و لحم الخنزیر تا آخر آیه، یا انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام ریتون من عمل شیطان فتنه بو، یا فر رجزه تحجر، مقصود در این آیات انتفاعات مقصوده به حسب هر نجسه، هر نجس به حسب اختدایش یه اثری مقصوده داره. این مربوط به مانحلیسی نیست، من شاهد میارم. مثلا بله، مادرهاتون بر شماها حرامه، نفرموده است مادر حرامه. مثلا آیا نگاه کردن به مادر حرامه؟ احترام کردن به مادر حرامه؟ چه حرامه؟ معلوم است که اثری، بله، انتفاع مقصوده و اثر مقصوده از نسوان نکاه مادرها بر شما حرامه، یعنی نکاهش حرامه. پس در این سه آیه دلالت بر حرمت جمعی انتفاعات نیست، بلکه در این سه آیه دلالت از هر منفعت، انتفاع و اثری که به حسب مقتضای اون نفس العین مقصوده او حرامه. این که دلالت میکند که همه انتفاعات حرامه، محل بحث ما این بود که همه این انتفاعاتش حرام باشه. این راجع به آیه. پس آیات در مقابل اصالت الجواب، آیات قابل اعتماد نیستن که ما به آیات اعتماد بکنیم بگیم همه این انتفاعات اعیان نجسه حرامه. اما روایت تحفیل قول در وجوه نجس فرمود اکلش حرام قبول داریم، شربش حرام، بلی پوشیدنش حرام قبول داریم، اما امساکش حرام و جمیع تقلب، امساکش حرامه، جمیع تقلب در وجوه نجس حرامه، مقصود از امساک و جمیع تقلب، امساک و تقلبی که راجع به اکل باشه، تظاهر میدی راجع به شور باشه، یعنی وجوه نجس را امساک بکنن یه روزی بخورن، امساک بکنن تظاهر میدید یه روزی مثلا بیاشامن، امساک تقلبی که در رابطه با اکله او حرامه، در رابطه با شربه او حرامه. مثلا بول را فرض کنید نگه بدارن برای خوردن، هم را نگه بدارد برای خوردن، امساک برای خوردنش حرامه. مقصود از روایت توفل قول که امساکش و جمیع تقلب، یعنی جمعی تقلب در رابطه با چی؟ در رابطه با اکل و شرب او، این حرامه. و الا اگه مقصود از امساک، امساک لیل اکل نباشه، مطلق امساک باشه، تقریبا میدید میاد. اتفاقی است امساک نجس العین برای یک فائده محلله، امساکش اتفاقی است که جایزه. مثلا عذره انسان را امساک میکنه برای کود، مثلا برای درختاش، باغچه‌اش، بستانش کود بده، این مسلم جایزه. پس در این روایت تفلوکور که میگه امساک جایزه، اگه امساکش هم حرام باشه که مطلقا حرام باشه، پس این همه چاهایی در دستشویی در تمام خونه ها کندن، این امساک نجله اینه، همه نجله اینه در یه چاه حفظ میکنن. تجرب بودی؟ پس لازمش اینه که همه مرتکب حرامه، چون امساک میکنه، این یه نوع امساک دیگه در یه چاه. ولی در طرف ما یه وقت معمول بود در دهاتینا چاه میکندن، گندما رو دورش هم از این علوفینا خوش میذاشتن که خراب نشه، در چاه گندم را نگه میذاشتن. پس معلوم است که امساک مطلق الامساک نیست، امساکی بل مربوط به اکل شربه. اینم راجع به روایت توحب العقور و لر کردم اجماعیست که امساک به طور که میاد اتفاقیست، امساک برای بعدی از فائده، امساک جایزه. پس معلوم است که در واقع تعقلو کنم مراد از امساک مطلق امساک نیست. اینم راجع به من دو تا دلیل. یک دلیل این بود اخبار اجماع دلالت دارند بر حرمت بیع اعیان نجسه. ما اینم به دلیل این از معلول به وجود علت فهم میبریم، میگیم بیع اعیان نجسه که بیع اجماع و به اخبار حرامه، پس انتفاعش هم حرامه. ما در جواب از این استدلال یکی از این دو مطلب را میتونیم بگیم، یکی از این دو مطلب علی سبیل منع الخلو، ما میتونیم یکی از این دو مطلب را بگیم. یا میگیم بله اعیان نجسه به اتفاق بیعش حرامه، از این کشف میکنیم حرمت جمیع انتفاعات را، میگیم بیع اعیان نجسه حرمتش مختص به غیر اون صورتی است که انتفاع در اونجا حرامه، انتفاع در اونجا حلاله. بیع برای اکل حرامه، بیع هم برای شرب حرامه. فعل اجماع بیع اعیان نجسه حرامه، این حرمت بیع مختص به غیر اون موردی است که انتفاع در مورد حلاله. در غیر مورد حلال برای انجام گرفتنی منفعت غیر حلال کسی بفروشه، میته را میفروشه بخوره، خب مسلم حرامه. خم را میفروشه بخوره یا مختصینه. پس از حرمت بی برای اکل شد لازم نمیاد که همه انتفاعش حرامه، یعنی به غایت و به منظور اکل شرب اگه اعیان نجسه را بفروشن به خاطر منفعت محرمه بفروشن، این حرامه. نه اینکه مطلقا حرامه بهش تا بگیم پس همه انتفاعش حرامه. یا این جواب را میدیم یا جواب این جواب ثانی را میگیم. میگیم اینکه اجماعیش بیع اعیان نجسه حرامه، این حرمت بیع لازم نگرفته حرمت انتفاعات را. چرا؟ نجاست بنابراین قول که قبلا نمکنونه، بنابراین که نجاست خودش فی نفسها ها قطع نداره از حرمت انتفاعیت انتفاعات، فی نفسها نجاست چیه؟ نجاست فی نفسها ها مانع از صحت بیه. به طوری که اگه یادتون باشه علامه که گفته بود در مبی یشترت فی المبی ان یکون طاهرا، مبی باید پاک باشه. منتها ما اونجا گفتیم اینا ممکنه ارجاع بکنیم به ما وکنا، بعضی ها معتقدن در مبی طهارت معتبره، نجاست فی نفسه مانع از بیعه، نمیشه شیء نجس را فروخت چه منفعت محلله داشته باشه نداره. حلیت بیع و حرمت بیع دائر مدار جواد انتفاع و عدم جواد انتفاع نیست، بلکه نجاست خودش فی نفسه مانع از بیعه. خب اگه ما این جواب را بگیم دیگه دلیلی این نیست کار میفته، شما نمیتونید از حرمت بی کشف بکنید حرمت همه انتفاعات را. میگیم نه، حرمت بی به خاطر نجاستشه، نجاست کی نفسه ها مانیت بلی صحت بی، مانیت جواب بی ولو منفعت محلل هم داشته باشه. اینم جواب این استدلال به احد الجوابه ما جواب میدیم. من اجماع فاضل مقداد و اجماع مرحوم فخرالمحققین نگفتن اما صغرا فاجماعیه، اما حرمت جمعی فعاد در اعیان نجسه اجماعیه. ادعای اجماع کرده بودن بر حرمت انتفاعات در اعیان نجسه. خب ایشان بفرمد اما توهم اجماع، که این توهم از دو نفر بود، یکی از فاضل مقداد، یکی هم از مرحوم علامه، پسر علامه فخرالمحققین رضوان الله تعالی علیهما. این توهم اجماع اینم مدفوعه، درست نیست. چرا؟ کلمات کثیری از علما که الان نقل میکنین، کلمات کثیری از علما ظاهر در اینن که انتفاع از اعیان نجست فی جمله حلاله، نه در همه جا، ما نمیگیم در انتفاع در همه جا، فی جمله حرام به عنوان موجبه جزئیه، به عنوان موجبه جزئیه، یعنی فی جمله انتفاع از اعیان نجست بنا به ظهور کلمات کثیر از علما فی جمله انتفاع جایده. با قول به جواد کثیر از علما چطور برای ما اجماع بر حرمت جمعی انتفاعات محقق میشه، ثابت میشه؟ پس توهم اجماع هم از این جهت مدفوعه. مسئله اجماعی نیست که همه انتفاعات از اعیان نجسه حرام باشه، کثیر از علما قائل به جواد هم. بعد مرحوم شیخ اقوال علما را در این رابطه نقل می‌فرمایند که بدونیم کثیر از علما انتفاع از عین نجس را در غیر موردی که حرمت ثابت شده فی الجمله تجویز کردند. اقوال علما را نقل می‌کنه. من دو تاشه از خارج، چون یکمی احتیاط به توضیح داره، از خارج عرض می‌کنه. یکی عبارت لمعه و شرح لمعه است، عبارت شرح لمعه است، عبارت روزه است. در شرح لمعه مرحوم شهید اول در اداب اعیان نجسه که فرموده است دیع اینها درست نیست، در اداب اعیان نجسه گفته است و دم، دم عبارت لمعه است، مال شهید اوله. بیع دم حرامه، در اداد اعیان نجسه یکی دم را بیان کرده که بیعش حرامه. مرحوم شهید ثانی فورا یه حاشیه زده و این فردله ها و این فردله ها نه اون حکمی کسر، ولو برای دم یک منفعتی حکیمانه و یعنی منفعتی معتد به برای دم باشه، مثل رنگ کرده، یعنی یه چیز را با خون رنگی میکنن که رنگش یه خورده تیره بشه، رنگی خون نمیمونه، پاشستن از بین میره، ولی خب رنگش کسر، یعنی ولو خون منفعت معتد به هم داشته باشه، بازم بیع خون درست نیست. یه حاشیه امضا داده. نظیر این حاشیه را با شهید ثانی در عبارت شهید اول که گفته است ابوال و ارواس حیوانات غیر معقول لب که ابوالشون و ارواسشون نجسن، بیع ابوال بله ارواس غیر معقول لب حرامه. بعدم اینجا نظیر این حاشیه را مرحوم شهید ثانی دارد و این فرض الله ما نکو، گرچه برای ابوال و ارواس نفعی فرض بشه. ما اینجا اثبات میکنیم به دو دلیل مراد مرحوم شهید ثانی از نفع، نفع محلله نه نفع محرم. خون بهش حرامه، فورا مرحوم شهید ثانی میگه ولو نفع کمی هم داشته باشه. مراد شهید ثانی از نفع، نفع محلله یا نفع محرمه؟ یعنی ولو نفع محرم هم داشته باشه بهش حرامه، اینه یا نفع محلل؟ اگه بگی نفع محلل قرینه میخواد، به چه قرینه؟ به دو قرینه. قرینه اول این است که و این فرض لهما نفع و این فرض لدم نفعون یا و این فرض لهما نفعون در اول اربات میگه که کسی نفعی داشته باشه، اگه مقصودش از نفع نفع محرم باشه، این قید را چرا در دم و اول تنها این قید را آورده؟ در همه اعیان نجسه نفع محرم هست. در بیت هم نفی محرم هست، در ازر هم نفی محرم است، در همه محرمات، در خبر هم نفی محرم است. پس اگه مقصود شهید سالی از نفع مفروض، اون نفعی که فرض کرده، اگه نفی محرم بود، چرا اینا اختصاص داد به دم و اموال غیر معقولم و ارواح غیر معقولم؟ اگر مقصودش از نفع حرام بود، خب در همه اعیان نجسه چیه؟ نفع حرام هست. پس این اختصاص و این فروض الله ما نفعون، این اختصاص وجود نفع به دم، اختصاص وجود نفع به اموال غیر معقولم، ارواح غیر معقولم، از این اختصاص استفاده میشه. مرادش از نفع کدوم نفعیه؟ نفع محلله. پس نفع محلل برای دم که یکی از اعیان نجست، برای نفع محلل فرض کرده، پس منبل و منفعت حلال هم داشته باشه. پس که ما به اجماع میتونیم اعتماد بکنیم که اجماعیست همه انتفاعات اعیان نجست حرامه، بانکه شهید ثانی برای دم و برای اقوال و ارواس غیر معقولم کنم نجست العینن، برای اونها نفع محلل فرض کرده. یه قرینه اینه، مقصود شهید ثانی از نفع و این فرد الله و نفع الحکمی، مقصود از نفع نفع محلل نه نفع محرم. قرینه ثانی اینه، اگه مقصود شهید اول در دم، اگه مقصودش نفع محرم بود، اگه بنا بود نفع محرم را ولی بیان بکنه، در دم نفع معتدبش خوردنشه یا نفع معتدبه سبقشه؟ نفع معتدبه خوردنشه. قدیم الایام که هم مردم یه مقدار از مسائل عقب بودن و هم قحطی نبود، ولی وقتی که حیوانی را ذبح میکردن، اون فقرا کاسه شون را میآوردن با خونش پر میکردن، بعد اونا یه خورده رو آتش میپختن و میخوردن. پس عمده منفعت معتنا به دم خوردنشه، سبق نسبت به خوردن، ولی منفعتی که کمی هم باشه نسبت به اکل منفعت کوچیتریست. اگه نظر مرحوم شهید از نفع مفروض، اگه نظرش منفعت محرم بود، اکل دم را بیان میکرد، میگو وین فرد لهو نفع الحکمی کل اکل، ولی یه منفعتی ولی مقصودم داشته باشه، ولی چون محرم مثل اکل، چون محرمه لدا بهش حرامه. تجربه بودی؟ یه حاشیه هم که یکی از اقوال که از کردم از خارج گفتن احتیاج داره اینه، محقق ثانی رضوان الله تعالی علیه از مرحوم شهید حکایت کرده، مرحوم شهید از علامه حکایت کرده است، جواب الاستسباب به دهن المیته، از مرحوم علامه حکایت شده است که با دهن میته استسباح جایزه. با دهن میته یعنی دنبه میته را، یا مثلا چربی هایی که از بدن حیوانات پس از مرگش، پس از میته بودن، در بیارن آبش بکنن و در روغن و در ترا بریدن و روشنش بکنن جایزه. از شهید و هم از علامه جواب استسباب به دهن میته را حکایت کرده. مرحوم محقق ثانی گفته و هو بعیدون، استسباب به دهن میته جایز باشه بعیده، یعنی به دهن میته استسباب هم جایز نیست. نظر ما در تعلیل مرحوم محقق ثانی، ببینید در اینجا محقق ثانی و هو بعیدون میتونست دو تا علت بیان بکنه، یکی اینکه بگه بعیده چون جمیع انتفاعات از هر نجس حرامه، لذا انتفاع به دهن میته هم حرامه، استسباب به دهن میته هم حرامه. میتونید تعلیل بیاره همه انتفاع کل نجس، انتفاع کل نجس حرامه، لذا استسباب به دهن میته جایز حرامه. میتونید این تعلیل را بیاره، اگه این تعلیل آورده بود این دلیل میشد برای اینکه محقق ثانی همه انتفاع میته را تحریم کرده، همه انتفاع بل این اعیان نجسه را تحریم کرده، ولی مرحوم محقق این تعلیل را نیاورده که انتفاع از هر نجس حرامه. گفته است این بعیده، چرا؟ نهی از انتفاع از میته عمومیت داره، اون نهی که ما از میته داریم، از میته انتفاع نبرید، نهی از انتفاع از میته عمومیت داره، عمومیت داره، شامل استسباح هم میشه، یعنی حتی انتفاع به استسباح از میته اینم حرامه. ببینید در نظر مرحوم محقق حرمت اینها مختص به میتا بوده. بلی دلیل نه دلالت میکند همه این تفاهات از میتا حرامه. اگر همه این تفاهات از هر نظر حرام بود او را علت بیان میکرد. چرا از او عدول کرد و گفت نهی از انتفاع از میتا عمومیت داره. این استدلال به این که نهی از انتفاع به میتا عمومیت داره نگفته نهی از انتفاع ان کل نجس عمومیت داره، ان کل نجس نگفته تنها میتا را گفته، این دلیل بر این است که انتفاعات بقیه اعیان نجس چیه؟ انتفاعات بقیه اعیان نجس الا ما سبب فیه تحریم او حرام نیست. اگه حرام بود خب بیان میکرد میگفت انتفاع از هر نجس حرامه، خب اینم میتن نجس پس انتفاع رو حرامه. تظر میدید پس در وسط و در اوائل بازم مرحوم شیخ فتاوای ایده از علما را نقل میکنند که همه قائلن انتفاع فی الجمله از اعیان نجس جایزه. پس چی اعتماد بکنیم به دعوای اجماعی مرحوم فاضل مقداد و فخر المحدین که میگه اما صغرا فاجماعیه، هر دو گفتن که صغرا اجماعیه با وجود ذهاب کثیر از علما به جواب انتفاع از اعیان نجس فی الجمله، این دعوای اجماعی دو بزرگوار هم قابل اعتماد در مقابل اصالت الجواب نیست. ولیکن التأمل، یعنی اگر ما در این ادله که قائلین به اصالت حرمت الانتفاع در اعیان نجسه این ادله را که آوردن اگه ما تأمل در این ادله بکنیم یقضی به عدم جواب اعتماد فی مقابل اصالت لباها، حکم میکند ما نمیتونیم اعتماد بکنیم به این ادله در مقابل اصالت لبا. اصالت لبا میگه که انتفاع از اعیان نجسه در غیر مورد ثبوت تحریم انتفاع حلاله، اصل جواب انتفاعه، اصل حلیت انتفاعه، در مقابل اصل نمیتونه به این ادله اعتماد بکنه. بلی یقضی به عدم جواب اعتماد فی مقابل اصالت لبا علا شیء من مالکی، به هیچ یک از این ادله که ذکر شد اعتماد درست نیست. اما آیات تحریم والاتناب والحد، سه آیات، یکی تحریم بود، یکی فدتن بوهو بود، یکی هم تحجر بود، از رجزه تحجر تلدهور ها فی الانتفاعات المقصوده فی کل نجس به حسبه. این سه آیه دلالت میکنه بر حرمت انتفاعات که از هر نجس به حسب اختزاء اون نجس مقصوده، در هر نجس یه انتفاع مقصوده به مناسبت بل ذات اون نجس یه انتفاعی که مقصوده. این سه آیه میگه انتفاع لایق به هر نجس، که نه هر انتفاعی که به هر نجس لیاقت داره صلاحیت داره او حرامه، نه زن انتفاعاتش. نهیه یعنی انتفاعات مقصوده به حسب هر نجس، این انتفاعات پی مثل المیت الاکل، انتفاع مقصوده در میت چیه؟ اکله، مناسب میت خوردنش. و تلخم از شرب، انتفاعات مقصوده در خمر که یکی از محرمات بود، خمر حرامه، نه اینکه همه انتفاعات شرابه، یعنی شرب شرابه، چون منفعت مقصوده در خمر چیه؟ شربه. و فی المیسر اللعب به، بلی میسر حرامه، انما الخمر و المیسر، میسر حرامه، منفعت مقصوده از میسر چیه؟ اللعب به، بازه کردن به آلات قماره، قمار کردن منفعت مقصوده همین لعب و بازی به میسر او حرامه. ما یلیق به حاله، ما در انصاب ازلام هم اون انتفاعی که لایق به حال انصاب، لایق به حال ازلام او حرامه، لایق به حال انصاب، انتفاع لایق به حال انصاب چیه؟ پرستشه. انتفاع لایق به ازلام یک قمار خاصی بود که اون روز توضیح دادن، یک قمار خاصی بود اوز تحجر مدید، انتفاع مقصود اینه، نه اینکه این همه انتفاعات ازلام حرامه، این دلیل نمیشه. و اما روایت تحبیل قول که یکی از محرمات را در وجوه ندسه، یکی از محرمات را اکل و شرب و لباس و لبس و، یکی هم امساک و ذمی تقلب بیان کرده بود، فل مراد بین امساک و تقلب فی، مراد از امساک نفس العین یا تقلب در نفس العین که صراحتاً روایت تحفل قول حرام کرده، میگه در نفس العین بلی تقلب حرامه، تقلب یعنی همه تصرفات حرامه، امساک حرامه. مایرز الى الاکل و شرب، مراد از امساک و تقلب اون امساک و تقلبی که راضی به اکل و شرب باشه، یعنی امساک برای اکل حرامه، تقلب برای خوردنش حرامه، نه همه امساکاتش. و الا یعنی اگه مقصود از امساک امساک للاکل نباشه، امساک راضی به اکل نباشه، کسیتی الاتفاق الان جواب امساک نسل لبعد الفوائد حفظ نسل برای، به طور که میاد کسی خمر را نگه داشته یه روزی سرکش درست بکنه، سرکه بکنه، مسلم حرام، حتی اولویت هم داره. کسی برای تخلیل اگه خمر را برای تخلیل اتخاذ بکنه، سرکه درست بکنه از اون خمر، مال نیست ولی اولویت داره، نمیشه برداشته بود. اگه کسی بیاد بله، اگه کسی بریز زمین شیشش را ببره، زامین مال نیست، چون خمر مال نیست، این غاصب به اصطلاح دامین باشه، اما اولویت رو از بین برده، او اولا بود که او سرکه درست بکنه. پس اقتناع خمر برای تخلیل چیه؟ جایزه. پس این روایت تو حفل قول که میگه امساک حرامه، او قرینه است که مراد از امساک امساک للاکله، تقلب حرامه یعنی تقلب للاکل، فی طریق الاکل حرامه، نه مطلقا. و ما دل من الاجماع والاخبار علی حرمت بیع نجله، این اجماع و اخبار که میگه بیع نسل این حرامه، قد یدعا اختصاصو بی غیر ما یحل الانتفاع المعتد به، ادعاش نسل مختص غیر اون چیزات که انتفاع معتد به شلاله، یعنی ولی بیع برای منفعت حرام حرامه، نه بیع برای منفعت محلله. اجماع است که بیع اعیان نفسه برای منفعت محرم این حرامه، بیع خمر شرب حرامه، بیع میت للاکل حرامه، این حرامه. اما بیع میت مثلا کسی ببره، هر کنید خودش میگه سد ساقیه بکنه، سد ساقیه مثلا نوبه آبشه در این دهات که آب نوبه ایست، مثلا ولی میتر رو بداره جلو نر، جلو آب را به بقیه نهرها ببنده، آب را به طرف نهر خودش برگردانه، به این مندور یه چیزی پیدا نمیده، یه میتر میخره، میگه ده تومه میدون میتر را بده، بذارم جلو، جلو آب را ببندم ولی تا طرف نهر خودم جاری بشه. کسی نگفته این حرامه، اگه حرامه در طریق اکل حرامه، به اشتجال مدیدی اینجا پر آزمایش، آزمایش موقع نبود، حالا تطور مدید. ولی خون مثلا آقایون که میگن خون ولو نفیه کمی مرحوم شهیدی سانه دیگه مثال پیدا نکرد برای دم، مثال سبق را زد، با دم اگه رنگ بکنن یه دفعه شستن این رنگ از بین میره، تازه رنگ خیلی عالی ثابت نیست، تازه اصلا رنگ خون در اصل ما اصلا مثلا خون ولی جنبه حیاتی داره برای مجروحین، اونا که احتیاط به خون دارن، اصلا خون جدا او را از مرگ نجات میده، اگه خون تازه وارد بدنش بکنن زنده میمونه، اگه نکنن اینقدر خون رفته از بین میره. خون الان شاید منفعت محللش که تزریق به بدن مجروحین و کم خون هاست، اونا که به خون احتیاج دارن، منفعتش صد برابر خوردنشه. کسی خون را بخوره معلوم نیست از همه خون اگه بپزن مثلا یه چند تا قاشق یه پودری یه چیزی درست میشه، ولی بدنی مریض که حالا ببینیم برای فروختن جایزه یا نه، اینه ولون که شما میفرماید او بله او یوم نه، یا این جواب را میدیم در اجماع و اخبار بر حرمت به، میگیم بی برای منفعت حرام حرامه، او یوم نه استلزام و لحرمت الانفاع، یا دلیل اینی بودنش یا اینن کشف میکنیم انتفاعش حرامه، میگیم این درست نیست. چرا؟ حرمت بی لازم نگرفته حرمت انتفاع را، علت حرمت بی حرمت انتفاع نیست، علت حرمت بی خود نجاست. بنا انلا ان نجاست العین مانع مستقل عن جواز البی، نجاست مانع مستقل نیست از جواز بی، من غیر حاجت الا ارجائها الى عدم المنفعت المله، احتیاج نیست ما دل حرمت بیع اعیان نجاست را برگردونیم به چی؟ برگردونیم به حرمت انتفاع، میگیم نجاست فی نفس مانعت بیه، چی منفعت محلله داشته باشه چی نداشته باشه. و اما توهم الاجماع، توهم الاجماع اشاره به اجماع فخر المحققین و اشاره به اجماع فاضل مقداد که دیروز فرمودن قالا اما صغرا فاجماعیه، که دیروز گفتن فمدفور به ظهور کلمات کثیر منهم فی جواد الانتفاع فی الجمله، کثیر از علما میگن که فی الجمله ارتفاع از اعیان نصب فی الجمله به نحوی موجبه جزئی میگن جایزه، نمیگن همه ارتفاعش فی الجمله جایزه. قال فی المقصود ان السرجین ما لا یؤکل لحمه و عذرت الانسان و خور الکلاب. سرجینی حیوان غیر مکلن که هر نجسه، یا عذره انسان که نجسه، خور الکلاب مدفوعات سکی نجسه، لا یجوز بیعها، بیع اینها جایز نیست، ولی و یجوز الانتفاع بها، جایز از عذره و سرجین حیوانات غیر معکولم از خور کلاب کسی انتفاع ببره جایزه. در کجا انتفاع ببره؟ که ضروع در زراعت ها کود زراعت قرار بده، ولکروب یا در ریشه درخت انگور، کروب به درخت انگور میگن، تجربه مدید، بله درخت های انگور داره، ریشه شا مثلا از نا میریزه پای درخت تا قوی بشه، و اصول شجر یا از خور کلاب و عذره انسان و سرجین حیوانات غیر معکولم در اصول شجر استفاده ببره، در اصول شجر یعنی پای درخت ها بریزه تا ریشه درخت بلی قوی بشه، این گفته جایزه. پس با حکم به جواب در انتفاع ما چطور میتونیم بگیم؟ پس اجماعیست که انتفاع از اعیان نجسه به اتفاقاره همه انتفاعات شرامه، در حالت که خب تصمید و کود قرار دادن یکی از منافع مهمه عذر است. اونم ادعای بلاخلافه نم کرده، یعنی این نحوه استفاده ها بلاخلافه زایده. و قال علامت تذکره یجود اقتناع اعیان نجسه، نگهداری اعیان نجسه لفائدته، برای یک فائده جایزه. و نحوها فی القواعد، نظیر این عبارت علامه در قواعد دارد که گفته است برای یک فایده کسی نجسل این را حفظ میکنه برای یک فایده جایده، عذره را نگه داشته مثلا وقت زراعت پرش کنی بریزه پای مثلا ولی درخت آبینا جایده. و قرره او علا دال فی جامع المقاصد، جامع المقاصد که شرح قواعده فتوای علامه را تقریر کرده، تقریر یعنی امضا کرده، او هم حاشیه نداده، و زاد علی جامع المقاصد این جمله را هم اضافه کرده، گفته است که لکن هذه لا تسیرها مالا، وجود این منفعت در این اعیان نجسه، وجود این منفعت این عین نجس را مال نمی کنه، مال نمی کنه. کسی فرض کنه یکی خمر را برای سرکه درست کردن نگه داشته، کسی میاد اونم میریزه بیرون، مال نیست ضامن بشه، نمیشه فروخ، مالیت نداره، ولی اقتناع و نگهداری حفظش جایزه، بیش و قابل بلمان. و قال فی باب الاطعمه و الاشربه من المختلف، علامه در کتاب اطعمه و اشربه مختلف گفته است این شعر الخنزیر یجوز استعمال هم مطلقا، شعر خنزیر استعمال اجازه از شعر خنزیر، این چیز درست میکردن لوله چراغ و این چیزا را تمیز بکنن اشکال نداره، شعر خنزیر بلی پرسا درست بکنن مثلا یا جارو برقی دستی درست بکنن بلی خونه جارو بکنن چی اشکالی داره، جارو درست بکنن مثلا رو فرش بلی جارو بزنن، استفاده از شعر خنزیر گفته عیب نداره، بلی شعر خنزیر را در مایت توقف علیه تاره زی تارت برای موقع باشه در اونجا نمیشه استعمال، مستدلن به ان نجاسته لایم نه الانتفاع به نجاست شعر خنزیر مانع از انتفاع شعر خنزیر نمیشه، لما فیه من المنفعت الخالیه اندر الان آجل و آجل، برای یه منفعتی هست در شعر خنزیر، از که در ممکنه جارو درست بکنن، یه منفعتی هست تناب ببافن بار ببندن، چه بیداری از شعر خنزیر تناب ببافن، تجربه میدید چون منفعت داره و از درالی آجل آجل خالیه، آجل با این زرل دنیویه است یعنی نزدیک مدت، آجل با الف زرل اخرویه است اجل بلی، یعنی در دراز مدت و کوتاه مدت در دنیا و آخرت زرلی هم نداره، نه زرل دنیوی داره نه زرل اخروی. و قال شهید فی قواعده، مرحوم شهید اول در کتاب قواعد خودش فرموده است که ان نجاست ما حرم استعمال فی الصلات و الاغذیه، نجاست چیزیست که استعمال او در صلات حرامه، چون در صلات با لباس مصلی و بدن مصلی باید پاک باشه، و نجاست را در اغذیه استعمال کردن حرامه، لیل استقرار اول توسل بها الى الفرار، لیل استقرار اول توسل علت نجاسته. این نجاسات چرا محکوم به نجاست شده؟ اینکه استعمالش در نماز حرامه، استعمالش در قضا حرامه. نجاست برای چیه؟ یا برای قدارت شیء ناپاکی کثافتش تجربی نجس شده به خاطر استکثارشه. اول توسل به حال الفرار، یا به ها زمین به نجاست برمیگرده نه به حرمت، به نجاست برمیگرده نه به حرمت، چون بعضی ها به حرمت برگردوندن به نجاستش برای خاطر است که انسان از او فرار بکنه. خود مرحوم شهید اول در کتاب قواعد در همین عبارت تو سرین عبارت فرموده است ما استکثار را بیان کردیم، گفته نجاست چیزی است که در صلات و اغذیه حرام باشه. لیل استکثار نجاستش برای قید لیل استکثار با قید لیل استکثار این عبارت شهید ثانی در قواعد در صفحه 230 تجمدید فرموده است استکثار را ما بیان کردیم، به قید استکثار اجتناب کردیم از سموم محرمه و از اغذیه ممرضه. اون غذاهایی که انسان به انسان ضرر بکنه، انسان را مریض بکنه، خوردن چیه؟ حرامه. غذای ممرض حرامه. سموم قاتل از سمومات و کشنده را سم را کسی بخوره این حرامه. ما به قیدی الاستکثار از اونها اجتناب کرد، اونها حرام در اغذیه، ولی چون استکثار ندارن نجس نیستن. آخیشون می فرماین ان نجاست ما حرم استعماله فی الصلات و الاغذیه، استعمالش در نماز اغذیه حرامه. اگه لیل استکثار نبود ما می گفتیم سمومات قاتله را خوردن که حرامه، پس اون هم چیه؟ نجسه. میگه ما قیدی الاستکثار را آوردیم تا از سموم قاتله و از اغذیه ممرضه که مریض کنه زرل میکنه که حرام خوردنش از او اجتناب بکنه. من استکثار ندارن ولو خوردنش حرامه، چون استکثار ندارن نجس نیستن. قید لیلفرار را آوردیم، او لیلفرار میگه با قید لیلفرار عبارت شهید اینه تا خمر و عنب هر دو داخل در نجاست بشه. در خمر و عنب استکثار نیست، کسی از خوردنش ولی کراهت داشته باشه، بعدش بیاد مشمعیز بشه، قذارت نداره. ولی مقصود شاره این است که انسان از اینها دوری بجوید، فرار بکند از خمر و اینا بعد از غلیان، اینا قذارت نداره، اینا بعد از غلیان قذیل نیست. ولی نظر شاره ابعاد نفس، نظر شاره فرار از اونهاست، لذا نجس هم کرده تا انسان بیشتر از اونها فرار بکنه. اگه گفته بود تنها حرامه ممکنه خب به حرمت خیلی ها اعتنا نمی کردن. نجس هم کرده برای خاطر چی؟ استکثار نداره، قدارت نداره، کسی از خوردنش کراهت داشته باشه، مشمز بشه، غیر نزید بشه، کثیف بشه، کثیف نیست. خب خیلی بله، خیلی از مسلمان ها هم میخوردن یه وقتی تجربه بودید، بله هم نمیخوردن، قدارت نداره که انسان مشمز بشه از خوردنش، ولی حرمت برای حرامه. نجاستش برای خاطر چیه؟ قذارت. نجاستش برای خاطر چیه؟ او للفرار، برای خاطر است که حرام چی؟ خدا میخواد انسان از اونها دوری بجوید، نجس هم کرده بیشتر فرار بکنه. تجربه بودید پس با قید للفرار خواسته خمر و عنب بعد از غلیان را داخل بکنه. عنب و خمر بعد از غلیان حرمتشون که مسلمه، خمر حرامه، اینا بعد از غلیان هم حرمتش مسلمه. نجاستش برای چه؟ قذارت که نداره، نجاستش لیل استکثار نیست، نجاستش به خاطر چه؟ به خاطر این است که بیشتر از اونها فرار بکنن، دوری بجوین. بله اون زیرار غلطه، فراره. آخه تنها این نیست که حرکتم قواعد هست و زیرار نیست، فراره. اولی توسل بها الی الفرار، یا این اگه این صاحب باشین که فراره دیرانش، یا متوسل بشین بها، پس زمین به کجا برگشت؟ به نجاست. یعنی به سبب نجاست ما به فرار کردن عدو متوسل بشیم، واصل بشیم. چون مده کرده این قید الاغذیه لی بیان مردل هم، بعد گفته است که قید اغذیه که در اغذیه خوردن شرامه، این شامل اشربه هم هست، در اشربه هم نجاست، در اشربه هم خوردن شرامه. و فیه تنبیهون علی الاشربه، مورد حکمه و اشاره به اشربه هم هست. مورد حکمه منتها مرحوم شیخ خدا رحمتش کنه کار را آسون کرده. در خود قواعد اینجا اگه خود قواعد همه را ضعف کرده بود کار دست ما داده بود، و ذکر العقلی خودش به خودش ایراد وارد کرده، میگه با بیان استقرار ذکر عقلی، ذکر عقلی مستغناً بود، مستطرق بود. ما چرا عقلی را در نظر استقرار کافی بود که استقرار غذا را میرسونه، این ذکر غذا بعد از ذکر استقرار بلا فایده است. لذا خود شهید متوجه بوده، میگه ذکر عقلیه برای بیان مورد حکمه. مورد حکمه یعنی نجاست چیزی که استعمالش حرامه. در کجا استعمالش حرامه؟ در غذا. این عقلیه مورد حکم را بیان کردن، ولی اگه عقلیه هم نبود تعریف برای نجاست درست بگیم ان نجاست ما ولی یا کمیله ها لیل استقرار او لیل فران، نجاست چیزیست که استقرار داره یا برای خاطر فرار حکم داره، همین کافی بود. این ذکر عقلیه برای بیان مورد حکمه، حالا که مورد حکم را بیان میکنیم و فیه تنبیهون علی الاشربه، به شربشم اشاره هست، شربشم حرامه، کما این نفی صلاح تنبیهن علی التواف، در صلاح تنبیه بر طواف هم هست. چرا؟ در نماز هم طهارت بدن و طهارت لباس معتبره، در طواف هم باید بدن پاک باشه، هم لباس احرام باید طاهر باشه. پس استعمال نجاست در صلاح کرامه، در طواف هم حرامه. این تا وحبه چند نسی جواد الاتفاق به نظیفی، مثل این است که مرموشه تصریح کرده است نظیف را در نماز و در تواف، در اغذیه و در اشربه مصرف کردن استعمال کردن حرامه، در بقیه جا جایزه. این موردی این حکم تنها چهار مورد، البته در خود چیز یه مورد هم دخول در صلات و مدافع کرده، پنج مورد برن کرده. و قال شهید تانی فی روزه این در قول المسنی فی ایداد ما لایت روز بیومین نجاسات، در قول مصنف که شهید اوله در ایداد دید که بیش از نجاست جایزی، و دم را شهید اول در ایداد نجاسات بیان کرده، بلا فاصله شهید ثانی حاشیه داده است بین کنه در لحو نتونه کمی، گرچه منفعتی حقیقی کمی هم داشته باشه، منفعتی معتدم هم داشته باشه، بیشیه بیش. پس برای دم نفع محللی معتنابه قائل شده مرحوم شهید ثانی، میگه ولی منفعت محلل هم داشته باشه مثل سبب. پس معلوم است که انتفاع از سبق، این انتفاع از دم حرام نیست. و ابوال و ارواز مالای و کلحمه و ابوال ارواز غیر معکولم، این هم عبارت شهید اول دلومه و این فرود اللهمه نفعون عبارت شهید ثانیه. تا این ظاهر این المراده به نفع المفعول دم، شهید منفعتی که برای دم فرض کرده تجربه مدید، بلی لدم ول اروال ول اروات، برای اروال ارواس دم منفعتی که فرض کرده، مرادش از نفع کدوم نفع؟ نفع محلل. خب نفع المحلل شما بگید به چه قدرشات میگه که من فرض الله نفع، یعنی که هرچی منفعت محرم هم داره ولی بهش حرامه، از کجا مرادش نفع محلله؟ میفرماید و الا، یعنی اگه مقصودش از نفع نفع محلل نبود، نفع محرم بود، لم یحسن ذکر هذا القید فی خصوص هذه الاشیاء دون سایر نجاسات، این وجود منفعت را در دم و ابوال و ارواس دیگر در بقیه نجاسات نکرد، این درست نبود، این زیبا نبود، برای اینکه همه نجاسات منفعت محرمه داره. ولا ذکر خصوص سبق لدم، اگه مرادش از نفع نفع محرم بود برای دم سبق را ذکر نمیکرد، چیزی که میکرد اکل را ذکر میکرد که اکل منفعت متنابه، ما ان الاکل هی المنفعت المتعارفه المنصرف الیه الاطلاع، اکل منفعت متعارفه است، خون حرامه یعنی خوردن شرامه اطلاق منصرف بود که قول تعالی حرمت علیکم المیته والمسوق له الکلام، والمسوق له الکلام یعنی منفعت متعارفه، برای منفعت متعارفه کلام وارد شده تی قول تعالی او دم مسروح، دم مسروح حرامه یعنی اکل شرامه. و ما ذکرناه و ظاهر المحقق ثانی حیث حکا عن الشهید، محقق ثانی از شهید حکایت کرده، انه حکا عن العلامه، شهید مد علامه حکایت کرده، جواد الاستسباب به دهن المیته، استسباب به دهن المیته زایده، ثم قال و هو بعید، استسباب به دهن المیته جایز باشه بعیده، چرا؟ لعموم نهی عن الانتفاع بالمیته، نهی از انتفاع به میته عمومیت داره، عمومیت داره یعنی شامل استثباء هم میشه. خب اگر انتفاع از هر نجس حرام بود مگر نمیگفت که نهی از انتفاع به میته عمومیت داره، میگفت چی؟ نهی از انتفاع به کل نجس عمومیت داره، از هیچ نجسی نمیشه انتفاع کرد. فا این ادوله عن تعلیل محق رسانی ادول کرد از علت آوردن به عموم المنع عن الانتفاع به نجس، بگد انتفاع از نجس عمومیت داره، نهی از انتفاع از نجس عمومیت، از اون ادول کرد، گفت نهی از انتفاع به میته، میته تنها را گفت، الاده چه خصوص میته، تنها میته را گفت، گفت نهی از انتفاع به میته عمومیت داره، یدل علی عدم العموم فی النجس، دلیل بر نجس در همه نجاسات عمومیت نیست، در میته تنها عمومیت است. بلی طبق این چیز میته را نمیشه، بلی از استفاده بود. الحمدلله.